صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 قسمت از انجیل مقدس. حضرت اشعیا که 700 سال قبل از میلاد منجی و رهاننده زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زندگی میکرد، یکی از استثنایی ترین انبیای خدا محسوب میشود، زیرا گذشته از اینکه خدا در مکاشفه و رویا به او ظاهر میشه، بلکه آینده بشریت را نیز بر او مشهود میسازد تا برای ما آن را برشته تحریر در بیاورد. کتاب اشعیا به کتاب پیشگویی و نبوت مسمی می باشد. در فصل ششم از کتاب اشعیای نبی خداوند به او ظاهر می شه و او درباره دعوت خدا از او و به مقام نبوت رسیدن سخن می راند که در برنامه گذشته 4 آیه اول این فصل را و تفسیر آن را به عرضتون رسانیدم و ملاحظه کردیم که اشعیا به عبادتگاه میره تا اونجا خدا را عبادت کنه، ولی در عبادتگاه خدا بر او ظاهر میشه و در عبادتگاه نور خدا بر او تابان میشه و به وسیله بصیرت درونی و یا چشم روح موفق میشه جلال و شوکت و عظمت خدای نادیده را مشاهده کند. و حالا از آیه 5 ما با عکس العمل اشعیای نبی در برابر ظهور خداوند به او و دعوت خدا از او به عنوان نبی روبرو میشویم. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به فصل ششم کتاب اشعیای نبی بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. کتاب اشعیا 23 قسمت از تورات مقدس میباشد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. راستی دوستان، وقتی که شما در برابر شخص مقدسی میستید، چه عکس العملی رو نشان میدهید؟ مقصودم از شخص مقدس کسیه که عملاً از کلام خدا اطاعت میکند و شما شاهد روح فروتنی و اعمال پاک و عادلانه و مقبول پسند خدا در او شده اید. با چشمان خود شاهد فروتنی و خدمت او در راه خدا شده اید. مگر نه اینکه وقتی که به حضور چین کسی میستید، روح فروتنی و خضوع و چه بسا روح شرم از گناهانتون در شما مشتعل میشه؟ مگر نه اینکه در برابر چین کسی خود را حقیر و ناشایست و شخص مقدس را شخصیتی بالا و والا خواهید دانست؟ حسابش رو بکنید که چه حالت و روحیه‌ای خواهی داشت اگر فرشته خدا به شما ظاهر بشه، و بعد حسابش کن که اگر جلال خدای یکتا، خدای قدوس بر تو آشکار بشه، چه عکس العملی رو نشون خواهی داد. اشعیای نبی به عبادتگاه یا یگان مکانی که وقف پرستش خدای یکتا در آن زمان بود میره تا خدا را عبادت کنه، تا خدا را پرستش کنه، تا درد دلش رو با خالق خود بگه و همچنین مشکلاتی که داشت و نگرانی هایی که درباره ملت خود داشت به پیشگاه خدا بیاورد. در عبادتاک بود که جلال خداوند بر او آشکار میشه و کبریایی خدا را مشاهده میکند. و حالا عزای 5 عکس العمل این نبی خدا در مورد ظهور خدا در رویا به او برامون اینطور بیان میشه. میگوید پس گفتم، اشعیا داره میگه، میگه پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. وای بر من که هلاک شدم، وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمان یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. آنگاه یکی از صرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود داشت و آن را بر دهانم گذارد و گفت که اینک این لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهانت کفاره گشته است. آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می گفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک، مرا بفرست. خداوند گفت برو و به این قوم بگو البته خواهید شنید اما نخواهید فهمید و هر آینه خواهید نگریست اما درک نخواهید کرد. دل این قوم را فربه ساز و گوشهایشان را سنگین نما و چشمانشان را ببند مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند و با دل خود بفهمند و بازگشت نموده شفا یابند. پس من گفتم ای خداوند تا به کی؟ پس من گفتم ای خداوند تا به کی؟ خداوند گفت تا وقتی که شهرها ویران گشته غیر مسکون باشد و خانه ها بدون آدمی و زمین خراب و ویران شود و خداوند مردمان را دور کند و در میان زمین خرابی های بسیار شود. اما باز عشری در آن خواهد بود و آن نیز بار دیگر تلف خواهد گردید، مثل درخت بلود و چنار که چون قطع شود کنده آنها باقی میماند، همچنان ذریت مقدس کنده آن خواهد بود. دوستان عزیز، آیات را براتون خواندم، حالا توجه شما را به تفسیر و معنی این آیات بسیار مهم جلب می کنم و دعا می کنم که خداوند به همه ما روح فروتنی و فهم عطا کند تا بتوانیم از این آیات مطالب بسیار مهمی رو یاد بگیریم. عرض کنم این آیات 3 قسمت هستند. اول عکس العمل اشعیای نبی در قبال آشکار شدن جلال و جبروت خدا به او و یا روز بعثت اشعیای نبی و نتیجه آن، یعنی پاک شدن او، بخشش گناه را دریافت کردن و برگزیده شدن او به مقام نبوت و پیام آور خدا. دوم گفتار خدا و یا پیام خدا به اشعیا و سوم عکس العمل اشعیای نبی در مقابل پیامی که از جانب خدا دریافت کرده و سوال و جوابی که بین اشعیا و خالق یکتا رد و بدل شده. در آیه 5 متوجه می شویم که وقتی اشعیا جلال و حضور خدا را احساس می کند فریاد برمی آورد که وای بر من که شخص گناهکاری هستم، که مردی ناپاک لب هستم. ببینید دوستان عزیز، جلال و قدوسیت خدا یا نور خدا آنچنان بر اشعیا تابان می شه که او خود را گناهکار می خواند. به زبان دیگر حضور خدا همیشه گناهان ما را به ما نشون می ده و نیاز ما را به جدا شدن و ترک کردن گناه آشکار می کند. اشعیا قبل از این مکاشفه مرد خدا بود، او تجربیات روحانی دیگری هم داشت، به عبادتگاه رفته که با خدای خودش راز و نیاز کنه، ولی با تمام این وجود وقتی که جلال خداوند به او ظاهر میشه اثر بسیار عمیقی در او میگذاره و دوست عزیز میگوین خودشناسی آغاز خداشناسی است و آغاز خداشناسی خودشناسی میباشد. مقصود اینه که وقتی ما مثل حضرت اشعیا خودمون رو در حضور خدا احساس کنیم بدون شک ما هم میخواهیم بیشتر به او نزدیک تر بشیم و هم قادریم آن و خود را آنطور که او هست بشناسیم و آنطور که خودمون هستیم بشناسیم. در حقیقت خداوند به ما بصیرت روحانی میده، چشم باطنی میده که بتوانیم هم خود را آنطور که هستیم ببینیم، یعنی از دیدگاه خدا خودمون رو ببینیم و هم خدای خود را بهتر بشناسیم، زیرا خداوند موقعیت ما را به ما آشکار میکنه. و ای عزیزان، یکی از بزرگترین عیب‌های ما انسان‌ها اینه که حاضر نیستیم در مقابل نور خدا که از کلام آسمانیش مشتعل میشه قرار بگیریم. یعنی مردم حاضر نیستن خود را با معیار و استانداردی که خدا برای ما تعیین نموده است مقایسه کنن، چون کلام خدا ذات حقیقی ما را آشکار میکنه. و اگر امروز من و شما خودمون رو دوستان عزیز در برابر کلام خدا و معیار خدایی قرار بدهیم، مثل اشعیا فریاد خواهیم زد که وای بر ما، چقدر گناهکار هستیم و در میان قوم ناپاک داریم زندگی میکنیم. فریاد خواهیم زد و خواهیم دید که براستی چقدر گناهکار و پست هستیم و چقدر نیازمند بخشش و رحمت خدا میباشیم. آنانی که ادعا می کنند پاک و مقدس هستند، آنانی که ادعا می کنند گناهکار نیستند، آنانی که خیال می کنند هیچ خطایی ازشون سر نزده، آنها هنوز در نور خدا قرار نگرفتن، هنوز در نور خدا زندگی نمی کنن. چون دوست عزیز، اگر شما هر روزتون در نور خدا به سر بیاورید، هر روز مشاهده می کنید که چگونه گناهانت آشکارتر میشه، وجدانت حساس‌تر میشه به امور زندگی، مواظب هستی که حقیقتاً در جاپایی که خداوند برایت مهیا کرده، راهی که خدا برات تعیین کرده قدم بردارید. نور خدا تاریکی‌ها و لکه‌های زندگیمون رو آشکار میکنه. بله دوست عزیز، آن کسانی که خود را گناهکار نمیدانن دارن خود رو با معیارهای انسانی مقایسه میکنن، یعنی خودشون رو با همسایه‌شون مقایسه میکنن، خودشون رو با دیگران در شهرهای دیگه مقایسه میکنن، با فلان رهبر و با فلان کس مقایسه میکنن و بعد میان که ببین من آدم نکشتم ولی فلانی آدم کشته، من غارت نکردم ولی فلانی غارت کرده، من دروغ نگفتم ولی اون سیاستمدار خیلی دروغ گفته. ولی دوستان عزیز، ما نباید خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، این اشتباه بزرگیه. ما باید خودمون رو با کلام خداوند و خواسته خدا مقایسه کنیم، چون در روز داوری ما مطابق معیار خداوندی قضاوت میشیم. دوست عزیز، ما نمیتوانیم حقیقتا با خدا در مشارکت و مصاحبت باشیم مگر اینکه اول در نور خدا قرار بگیریم، مگر اینکه اول نور خدا بر ما بتابد، زیرا اگر در نور او سالکیم، آن وقتی که با او مشارکت خواهیم داشت، نور او گناهان ما رو، یعنی موانعی که بین ما و خدا هست رو آشکار میکنه و نیازمون رو به نجات دهنده نمایان میکنه و بعد به ما نشون میده که چه باید بکنیم تا از این موانع ها، از این گناه ها آزاد بشیم. من و شما نیز در مقابل خدا، دوست من، امروز نه فقط گناهکاریم بلکه ناپاک لب هم هستیم. و تا در چین حالت و موقعیتی باشیم، هرگز وسیله نیکو برای مقاصد خدا نمی شویم، مگر اینکه اول بخشیده شویم. خدا اشعیا را برمی گزینه، می بخشه، پاک می کنه و او را به عنوان فرستاده خود انتخاب می کنه. حضرت ایوب نیز تجربه مشابهی با اشعیا نبی داشت. وقتی که او در برابر خدا قرار میگیرد میفرماید که از خودم متنفر شدم چون که گناهانم بسیار است، در حالی که دوستان عزیز، ایوب عادل ترین مرد روی زمین محسوب میشد، ولی وقتی که حضور خدا را دید فریاد میزند که من از خودم متنفرم چون که گناهانم بسیاره. هر کسی که حضور خدا را مشاهده کرده است، آنچنان تغییری در او پیدا شده که دیگر هرگز از راه خدا جدا نشده. حضرت دانیال با تمام توانایی و قدرت و جلالی که داشت، وقتی در رویا خداوند را میبیند میگوید قوت در من نماند و متهوش گردیدم. و این همان تجربه است که حضرت پولس وقتی که با مسیح زنده در راه دمشق روبرو شد داشت. چنان تغییری در او به وجود آمد که میفرماید حالا آنچه را که سود میدانستم به خاطر مسیح زیان میدانم، یا آنچه را که برای خود طلب میکردم و خیال میکردم خوب و لازمه، همه را فدای منجی زندگی که شخصیت مرا به من نشان داد میکنم. دوست عزیز، هستن امروز کسانی که ادعا میکنن که خدا به آنها الهام داده و هستن کسانی که میگوین حتی در رویا خدا را دیدن. راستش باید خیلی مواظب باشید که مبادا فریب چین کسانی بخورید. اگر کسی ادعایی میکند و یک ذره غرور در خود داشته باشد و یا دل به مال و لذتهای فانی داشته باشد، چین شخصی نمیتواند خدا را ببیند. ببینید، مسیح معجزه میکرد، مرده ها را زنده میکرد، مریضان را شفا میدخشید، ابرسان را شفا میداد، طاهر میکرد. میتونست ثروت فراوانی به دست بیارد، ولی میدانید وقتی که مصلوب شد جز رداهی چیزی نداشت. حتی جایی هم، خونه ای هم، لانه کوچولو محقر برای خود نداشت. کلبه نداشت که در آن زندگی کند. کلبه نداشت که در آن سر خود را به زمین بگذارد و با خیال راحت بخوابد. از دنیا هیچی نداشت، با اینکه میتونست همه چیز را داشته باشد، همه را ترک کرد، همه را فدا کرد. کسی که در قصر شاهی زندگی کنه ولی به اسم خدا داره فعالیت میکنه، بایستی یک کمی نسبت به او مشکوک و مظنون بشیم. چون که کسی که جلال و حشمت و توانایی خدا را با بصیرت روحانی ببینه، تبدیل به شخصیت فروتن و فروترین شخص در عالم میشه. اشعیا وقتی قدوسیت و جلال خدا را میبینه، به گناهان خود که بر او تا آن زمان پوشیده بود پی میبره و آن را در حضور خدا اعتراف میکنه. یکی از فرشتگان یا صرافین که مخلوقات آسمانی هستند، یک زغالی که شعله‌ور از مذبحگاه میآوره و بر زبان اشعیا میگذاره که به اصطلاح بسوزه. ببینید، مذبحگاه جایی بود که قربانی برای رفع گناه میشد. اگر زغال هنوز مشتعل باشه، سمبل اینه که کفاره یا قربانی گناه انجام شده. این سمبل، سمبل مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب نیست هست. زیرا دوست عزیز، نه تولد بلکه صلیب و مرگ بر رستاخیز مسیح عامل رفع گناه و ضمانت حیات ابدی بشر شده است. و همونطور که در ابتدا عرض کردم، اشعیا نبی از زبان تمثیلی برای بیان تجربه خودش داره استفاده میکنه و بعداً ملاحظه خواهیم کرد که این اخگر که بر دهان اشعیا گذاشته میشود، سمبل آن خون مقدس منجی جهان است که در راه گناهان بشر کفاره میشه. در آیه 7 اشعیا میگوید: من مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب زندگی میکنم، وای بر من. ببینید، برای پاک شدن و آزاد شدن از گناهان، شرط اول اعتراف است. اعتراف به اینکه گناهکاریم و محتاج بخشش و نیازمند نجات دهنده. و اشعیا متوجه این امر شده، به گناهان خود اعتراف میکنه. کلام خدا میگوید که اگر ما نیز به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. متاسفانه شیطان طوری در ما نفوذ کرده که حاضر نیستیم اینقدر خود را فروتن سازیم که به اشتباهات و خطایای خودمون اعتراف کنیم. حاضر نیستیم که در جلو مردم خودمون رو خار کنیم و برعکس سعی میکنیم خودمون رو طوری نشون میدیم که همه ما را پاک و خوب و کامل بدانن، در صورتی که دوست عزیز کلام خدا میگه اگر گوییم گناه نداریم و یا گناه نکرده ایم، خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیست. چرا ما باید جلو مردم تظاهر به تقوا و مقدس بودن بکنیم وقتی که در حضور خدا محکوم به فنا هستیم؟ من این چیه؟ چرا باید جلو مردم تظاهر به تقوا و مقدس بودن بکنیم وقتی که در حضور خدا محکوم به فنا هستیم؟ با این عمل داریم جلو مردم خودمون رو میخوایم نجات بدیم، ولی با این عمل در حقیقت مرگ ابدی و دوری از خدا را برای خودمون تضمین کردیم، چون خدا از تظاهر و ریا متنفره. دوست من، عیسی مسیح امروز از ما میخواهد که ما صاحب حیات ابدی بشیم. برای همین است که میگوید به گناهان خودتون اعتراف کنید. بگذارید مردم بدانند که ضعیف و خطاکار و محتاج به نجات هستیم. ما مسیحیان همیشه میگیم که ما گناهکارانی هستیم که مورد فیض خدا قرار گرفتیم. ما گناهکاران و محکوم شدگان به جهنم بودیم که مورد فیض خدا واقع شدیم. واقعیت اینه، آنانی که حاضر نیستن به گناهان خود اعتراف کنن، خودشون رو فریب میدن. ولی تو ای برادر من، تو ای خواهر من، اینطور نباش. خودت رو فریب نده. بیا یک دل و یک زبان، از صمیم قلب، مثل حضرت داوود، مثل حضرت اشعیا، بگو که ای خداوند، بر من گناهکار ترحم فرما. بر حسب کرم و رحمتت مرا ببخش، عفو فرما، زیرا خطاکار و آلوده به گناه و ناپاک لب هستم. دوستان، اعتراف به گناه نشانه ایمان و شناخت خداست. اعتراف به گناه نشانه ایمان و شناخت خداست. اشعیا به گناهانش اعتراف میکنه و در نتیجه این اعتراف و توبه است که او پاک میشه. خدا گناهانش رو میبخشه، او را عادل میگردانه و وقتی که عادل محسوب شد، آن وقتی که خدا با او سخن میگوید و او را برای کار بسیار مهمی برمیگزیند. دوست عزیز، هیچ پیامبری، هیچ نبی خدا هرگز به این مقام آسمانی نرسیده مگر اینکه اول به گناهان خود اعتراف کرده و طلب توبه نموده و بخشش خدا را دریافت نموده. می فرماید ای اشعیا، عصیانت رفع شد و گناهت کفاره گشته است. ببینید، زمان گذشته محسوب میشه، یعنی از این به بعد پاک شدی. ای اشعیا، عصیانت رفع شد و گناهت کفاره گشته است. خدا اشعیا را به خاطر اعتراف، به خاطر توبه، به خاطر ایمان میبخشه، گناهانش را کفاره میدهد و او را پاک میکند. او در این لحظه نه قربانی کرده بود، نه روزه گرفته بود، نه شریعت خدا را کاملا انجام داده بود و نه ثواب کرده بود. خیر، چیزی که عامل بخشش او گردی، دوست عزیز، اعتراف به گناه و توبه کردن و ایمان آوردن بود و او پاک میشه. خدا او را پاک میکنه و خدا او را میبخشد. بعد از این بخشش بود که او به مقام نبوت و یا به عنوان رسول خدا برگزیده میشه، نبی خدا میشه. ببینید، پس از اینکه پاک شد میگوید آنگاه صدای خدا را شنیدم، یا وقتی که پاک شدم، یا پس از اینکه صرافین به اشعیا گفتن خدا گناهانت رو بخشیده، میگه آن وقت بود که آواز خدا را، بعد از این واقعه بود که آواز خداوند را شنیدم که میگفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود. ببینید دوستان عزیز، در اینجا ابتدا میگه کرا بفرستم، مفرده، و بعد میگه کیست که برای ما برود، که جمع میشه. اشعیا میگه گفتم لبیک ای خداوند مرا بفرست. دوستان عزیز، تا این لحظه اشعیا هرگز صدای خدا را نشنیده بود، دعوت خدا را نشنیده بود، ولی پس از این که گناهان خود را اعتراف میکنه، طلب بخشش میکنه و خدا او را پاک میکنه، او صدای خدا را میشنود. و ای عزیزان، تمنا این که به این چند جمله که میگویم توجه خاص کنید. به نظر من دلیل این که خیلی از ماها و خیلی از مسیحیان و ایمانداران هرگز احساس نکردن که خدا آنان را برای مقصود خاص و کار و وظیفه خوبی برگزیده، اینه که آنها هرگز کاملا پاک نشدن. آنها متوجه نیاز حقیقی، یعنی پاک شدن از هر گناه، نشده و خیال کرده و میکنن که چون عمل بدی که قابل توجه باشه انجام ندادن، بنابراین نیازی به اعتراف و توبه نیست. میگویند من که گناهی نکردم که طلب آمرزش کنم، و بعد خدا را شاهد میآورم و میگویند خدا خودش میدونه که من گناهی نکردم. دوست عزیز، تا من و شما به حضور خدا به گناهان آشکار و مخفی خودمون اعتراف نکنیم، تا توبه نکنیم و طلب بخشش ننماییم و تا بخشیده نشویم، خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار نمیبره. پس ای عزیز من، آیا میخوای امروز وسیله در دست خدا باشی؟ بیا و عمل اشعیای نبی رو انجام بده تا خدا تو رو ببخشه. جالب اینجاست که در صدای خدا، همونطور که عرض کردم، هم مفرد است و هم جمع. کلمه کرا بفرستم و کیست که برای ما برود، صحبت از جنبه‌های آسمانی حق می‌کنه که بعداً در انجیل مقدس این موضوع به تثلیث اقدس مسمى می‌شود. اشعیا وقتی دعوت خدا رو می‌شنوه، از روی عشق و علاقه بار اول به دعوت حق لبیک میگوید و خدا به او این مأموریت و پیام بسیار عجیبی میده، و اون اینی که میگه برو و به هموطنان خودت این خبر را بده، آنها را از بلای آسمانی آگاه کن. پیامی که خدا میده بسیار عجیب به نظر میرسه. ظاهر امر شخص خیال میکنه که خدا نبی خودشو به سوی کسانی که کور و کرن و قلب سنگینی دارن میفرستن، و یا در حین خواندن این آیات شخص گمان میبره که خدا بندگانش رو عمدن فاقد بصیرت روحانی کرده و چشم بصیرت بین و گوشی شنوا که صدای خدا رو بشنوه به آنها نداده. در حالی که اگر توجه خاص کنیم متوجه میشیم که اینطور نیست. آنچی که این آیات در باره کار خدا و در قلب مردم صحبت میکنه که خدا قلبهای آنان را رو میکنه، زیرا آنان در ظاهر نشان میدادن که اشخاص رؤوف و مهربان و دلشون بسیار نرمه، ولی در باطن قلبشون از سنگ خارا سختتر بود. و خدایی که واقف بر اسراره همه رو رو میکنه و نشون میده که علت بدبختی ها اینه که قوم صاحب قلبی سخت و غیر قابل انطاف میباشن. خدا هرگز چشمان بصیرت بین اشخاص را نابینا نمیکنه. هرچند ظاهر آیه اینطوره، ولی مقصود آیه اینه که این اشخاص عمدن نسبت به کلام خدا و علم الهی خیشتن را کور گردانیدن، عمدن حاضر نیستن که از کلام خدا پیروی کنن، عمدن به کلام خدا گوش نمیدن، و چون که عمدن این کار را کردن خدا نیز آنان را به حال خود رها میکنه، یعنی به زور آنها را متوجه حقیقت نمیکنه. به اشعیا امر نمیکنه که بره و این افراد را عمدن از کلام خدا برگردانه و به ضد خدا فعالیت کنن. خیر، نمیگه که شمشیر بگیر و اینها را بکش. میدونی چرا؟ چون راه جبر راه و روش خدا نیست. اگر آنان اطلاع نداشتن و یا نمیدانستن که چه میکنن و یا اشتباهاتشون غیر عمدی بود، آن وقت خداوند چشمان بصیرت بین آنها را میگشود. ولی وقتی میدانن اما حاضر به اطاعت نیستن، خدا نیز داوری خود را بر آنها آغاز میکنه و به اشعیا امر میکنه که به قوم بگه حالا که عمدن حاضر نیستید به کلام خدا گوش بدید، حالا که عمدن از کلام خدا پیروی نمیکنید، حالا که عمدن نسبت به کلام خدا قلبتون رو بی تفاوت و سرد ساخته اید، خدا نیز در مقابل آن داوری خودش رو اجرا میکنه. صبر تمام شده است، فرصت آسمانی به پایان رسیده، و باید بدانید که در داوری خدا هم خودتون و هم شهرهاتون و مملکتتون نابود میشه و بسیاری به اسارت خواهند رفت، ولی تعدادی از قوم را خدا حفظ خواهد کرد تا نسل یهود باقی بماند. در این آیات در واقع خدا نور خودش رو داره بر مردم میتاباند. افرادی که قلب خود را نسبت به کلام خدا سخت ساختند و چشمان خود را نسبت به حقیقت خدا بستند و گوشهای خود را می‌بندند تا کلام خدا را نشنوند، خود را محکوم به فنا نمودند. و دوست عزیز، دعای من اینه که شما در چنین حالت و موقعیتی نباشید، بلکه شما شنونده کلام باشید، پذیرای کلام خدا باشید و با اطاعت کردن از آن امروز در کلام خداوند زندگی کرده و بخشش خدا را نصیب خود کنید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.